ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا باشید. ولادیمیر پوتین خواستار مجوز مجلس روسیه برای اعزام نیروی نظامی به اوکراین شد. یک مقام امنیتی پاکستان خبر آزادی مرزبانان ایرانی را تایید نکرد. انفجار بمب در مسیر کاروان واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان به کشته شدن 11 مامور پلیس انجامید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار مجوز مجلس اولیای این کشور برای استفاده از نیروهای مسلح روسیه در خاک اوکراین شد. انتظار می‌رود شورای فدراسیون یا همان مجلس اولیای پارلمان روسیه بلافاصله این مجوز را به تصویب برساند. بنابر اعلام کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین دلیل اعزام نیرو به خاک اوکراین را حفاظت از روس‌های ساکن اوکراین و نیروهای مسلح روسیه حاضر در کریمه ذکر کرده است. وزیر دفاع جدید اوکراین صبح شنبه اعلام کرده بود روسیه 6000 نیروی تازه نفس را برای پیوستن به نظامیانش به کریمه اعزام کرده است. چند تن از مسئولان ایرانی گفتند خبر آزادی 5 مرزبان گروگان جیش العدل هنوز تایید نشده و یک مقام امنیتی پاکستان هم به خبرگزاری فرانسه گفته است 5 مرزبان ایرانی در بین 11 نفری که در عملیات روز شنبه آزاد شده اند نیستند. این مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت برای آزادی 5 مرزبان ایرانی عملیاتی در نزدیکی شهر تربت در 1000 کیلومتری کویت اجرا شد که طی آن 11 تبعه خارجی آزاد شدند، اما مرزبانان ایرانی در بین آنان نیستند. کمی پیشتر چند مقام ایرانی از جمله معاون امنیتی انتظامی سیستان و بلوچستان و نماینده زابل در مجلس نیز گفته بودند خبر آزاد شدن مرزبانان هنوز تایید نشده است. توییتر منصوب به جیش العدل نیز خبر آزادی این 5 سرباز ایرانی را تکذیب کرده است. روز شنبه انفجار 2 بمب در اطراف پیشاور پاکستان و در مسیر پلیس‌های محافظ گروه مایکوبی فلج اطفال به کشته شدن دست کم 11 مأمور پلیس منجر شد. به گفته مقام‌های پاکستانی نخستین بمب بر سر راه کاروان واکسیناسیون در نزدیکی جمرود منفجر شد و پس از آن در مسیر مأمورانی که برای انتقال مجروحان اعزام شده بودند بمب دیگری منفجر شد که 11 کشته بر جای گذاشت. بر پایه گزارش‌ها درگیری بین دو طرف ساعت‌ها به طول انجامید. علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان گفته است فردی که جیش العدل ادعا می‌کند در زندان اعدام شده به دلیل بیماری درگذشته است. جیش العدل گروهی که 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفته است روز چهارشنبه گفته بود به تلافی اعدام یکی از افراد زندانیش گروهبان ایرانی را که در اختیار دارد اعدام می‌کند. در واکنش به این خبر استاندار سیستان و بلوچستان به روزنامه شهروند گفت که یکی از اعضای جیش العدل در حال گذراندن دوران محکومیتش بیمار شده و با اینکه تحت درمان بوده فوت کرده است. آقای هاشمی همچنین گفته است می توانند تحقیق کنند و حتی از خانواده این فرد بپرسند که اصل خبر چه بوده است. و نیروهای پلیس چین در جریان عملیاتی در چند منطقه آن کشور بیش از 1000 نفر را به اتهام خرید و فروش اینترنتی کودکان بازداشت و 382 کودک را پیدا کردند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی دریچه باشید که هر هفته همکارم مهتاب وحیدی راد از آخرین اخبار و حوادث مربوط به امور حقوق بشر در ایران برای شما تهیه می‌کنه. با هم گوش می‌کنیم.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالیانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. وزارت خارجه آمریکا با ارزیابی وضعیت حدود 200 کشور جهان سال 2013 میلادی را یکی از بدترین سال‌های ایران در زمینه حقوق بشر توصیف کرده است. استفاده از مجازات اعدام، روند دادرسی ها، بازداشت و احکام زندان برای فعالان سیاسی، آزادی بیان، وضعیت مطبوعات و اینترنت، وضعیت اقلیت های مذهبی، عدم وجود انتخابات آزاد و رد صلاحیت برخی از نامزدهای انتخاباتی و حقوق زنان از جمله مسائلی است که در این گزارش از آنها انتقاد شده. وزارت خارجه آمریکا با اعلام اینکه در سال گذشته میلادی دست کم 642 نفر در ایران اعدام شدند، شمار اعدام ها در ایران را نگران کننده توصیف کرده و گفته که بسیاری از این افراد از روند دادرسی عادلانه محروم بودند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، می‌گوید تعداد اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر شماری فزاینده داشته است.
طبق آمار منابع رسمی ایران فقط در ماه ژانویه امسال تا کنون 58 مورد اعدام داشتیم و اگه نگاه کنیم به آمار اعدام در ماه‌های گذشته ما یک افزایش داشتیم، به خصوص از خرداد ماه بعد از انتخابات، و این به نظر میاد این افزایش همچنان ادامه داره.
با وجود تمام این انتقادها، هفته گذشته دست کم 7 نفر در ایران اعدام شدند که از این تعداد اعدام 3 نفرشان در ملأ عام بود، با حضور 10 تن از جمله کودکان شهر در هشتگرد، نظرآباد و مهرشهر کرج به اتهام تجاوز و چند فقره دزدی. نهادهای حقوق بشری با غیر انسانی خواندن مجازات اعدام در ملأ عام بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار توقف آن شدند. با این حال طی 2 هفته گذشته 8 نفر در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس، میگوید صرف نظر از نوع جرم، اجرای حکم اعدام در ملأ عام با استانداردهای جهانی و تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد.
با توجه به اینکه کشور ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هست، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام هایی که در ایران میشه درباره جنایات بزرگ نیست. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق، و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام روح الله توانا شد. آقای توانا تابستان گذشته در دادگاه کیفری مشهد به اتهام توهین به پیامبر مسلمانان سب النبی به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روند دادرسی آقای توانا را ناعادلانه و حکم اعدامش را غیرقانونی توصیف کرده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید
از نظر حقوقی و حتی قوانین حاکم کنونی ایران آقای توانا اصلا مجرم حساب نمیشه و اینکه به دادگاهی برده بشه که حکم اعدام در این صادر بشه چیزی جور تفتیش عقاید نیست. آنچه که در مورد آقای توانا در دادگاه احضار شده این هست که مامورات امنیتی به خونه شخصی ایشان میرن و روی کامپیوترشون یک سری ویدیوی کاملا شخصی پیدا میکنن که در اون عبارتی رو به کار میبره که قاضی اصرار داره اون تطبیق مدی حساب میشه، یعنی توهین به پیامبر اسلام، و بر این اساس به اون حکم اعدام داره. اما همون قاضی در همون حکم ایشون رو متهم به مصرف مشروبات الکلی هم کرده. قانون کنونی ایران به طور واضح میگوید کسی که مشروب الکلی صرف کرده و مست باشه نمیتواند مرتکب سب النبی شود. کل حقوق بین المللی هم این که یک شخص فقط به خاطر نگهداری یک ویدیوی خیلی ساده از خودش برای خودش با عبارتی مبهم متهم بشه و حکم اعدام بگیره به هیچ وجه در قرن 21 قابل قبول نیست.
مریم شربتدار قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که طی ماه‌های گذشته چندین بار برای بازجویی به بازپرسی اوین احضار شده، هفته پیش به دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد، اما دادگاه تشکیل نشد و محاکمه‌اش به تعویق افتاد. او به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده و فعلا با قید کفالت آزاد است. محمد نوریزاد، مستندساز منتقد حکومت ایران، سه‌شنبه هفته پیش از ضرب و شتم خود توسط ماموران امنیتی خبر داد. او میگوید سه تن از ماموران وزارت اطلاعات بدون داشتن حکم جلب برای انتقال او به دادسرای اوین به زور متوسل شدند و صورتش را زخمی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از خود محمد نوریزاد.
من قدم می زدم که یکی از مامورین اطلاعات آمد و اشاره کرد که بیا مجددا بریم. من به او گفتم که من دیگه به شما هیچ اعتمادی ندارم، هر کاری می خواهید بکنید. مامورین ریختن سر من و من رو روی زمین خواباندن کف آسفالت بزرگراه همت. یکیشون زانوی خودش رو پشت کله من گذاشت، جوری که صورت من به اصطلاح با سنگریزه های کف اتوبان و زخمی شد، ابروی من شکاف، دستای من همه خراش برداشت.
از حدود 50 نفری که روز 1 اسفند ماه همزمان با روز جهانی بزرگداشت زبان مادری در تجمعی به همین مناسبت در شهر اهر در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند، هنوز 7 نفرشان در بازداشت به سر می‌برند و به زندان مرکزی اهر منتقل شدند. این 7 نفر هفته پیش در نامه‌ای به رئیس دادگستری اهر از او خواستند به نحوه بازداشتشان که به گفته خودشان همراه با ضرب و شتم بوده رسیدگی کند. این افراد اعلام کردند که تا زمان آزادیشان دست به اعتصاب قضا می‌زنند. محمد رضا پورشجری، وبلاگ‌نویس زندانی که به گفته خانواده‌اش دو بار در زندان سکته قلبی کرده، نیاز است در بیمارستان بستری شود، اما مسئولان با این امر موافقت نمی‌کنند. این وبلاگ‌نویس به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر به 4 سال زندان محکوم شده است. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور می‌گوید:
مشکل قند، بینایی و قلبشون متاسفانه توی ماه‌های گذشته خیلی سلامتیشون رو به خطر انداخته و من خیلی نگران حالشون هستم.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی، به گفته خانواده‌اش باید هرچه زودتر برای درمان ناراحتی کلیه‌اش در بیمارستان بستری شود. او به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، درباره وضعیت فرزندش بیشتر میگوید:
7-8 تا پزشک، 100 بلگ مدارک حسین را دادم به پزشک قانونی. پزشک قانونی هم اعلام کرده بود که ایشون باید تحت ادامه درمان بیرون از زندان قرار بگیره، چون وضعیت حسین وخیمه. مسئول کسانی هستن که جوابگو نیستن. پسر من کاری نکرده.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو و حمیدرضا مرادی، دو تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین، با وجود شرایط جسمی نامناسب دست به اعتصاب دارو زدند. حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به ترتیب به 10.5 و 7.5 زندان محکوم شدند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی درباره علت اعتصاب دارو و درمان این دو درویش گنابادی زندانی.
آی دانشجو و آی مرادی در اعتراض به دخالت‌های مجدد دستگاه امنیت قضایی ایران و جلوگیری از اعزام آی کرمپور به بیمارستان و جلوگیری از ادامه معالجه خودشون در بیمارستان قلب تهران، دست به اعتصاب دارو زدن که به دلیل وضعیت جسمی بدی هم که دارن، خب خانواده‌شون شدیداً نگران ادامه این اعتصاب دارو هستن. و آی کسان نوری هم که در زندان نظام شیراز هستن، متأسفانه ایشون هم برای حمایت از این دراویش گفته که اگه تا یک شنبه رسیدگی نشه به وضعیت جسمی این دراویش، ایشون دست به اعتصاب قضا میزنه.
من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.